خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام را آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه زمانی میتونه زیباتر باشه که همه ماها مسئول باشیم در برابر خودمون، خانوادمون و جامعهمون. حواسمون باشه که هر قدمی که توی دنیا و اطرافیانمون برداشته میشه چقدر میتونه تو روند زندگی ما اثرگذار باشه. یه چیزی بگم، دقت کردید بعضی وقتا ماها گله‌مندیم، یعنی ناراحتیم از رفتار بقیه، ناراحتیم از اینکه بازخوردهای متفاوتی میبینیم از اطرافیانمون و نمیتونیم کاری کنیم. اصولا اینجور وقتا یه جورایی هم همه این مسائل رو میریزیم توی خودمون و حالمون بده. امروز میخوایم توی برنامه خشت اول ریشه این قضیه رو پیدا کنیم، ببینیم که نقش ما به عنوان یک مسئول در جامعهمون چی میتونه باشه و چطور میتونیم رفتارهای خودمون رو مدیریت کنیم. سلام میکنم به همه کسایی که دارن خشت اول رو مثل هر هفته پر انرژی و پر قدرت میشنون. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار آسیه همتی و من هم فاطمه امجدیان مجری این برنامه هستم، در کنار خانم دکتر طاهره سادات میرقائمی متخصص روانشناسی کودک و نوجوان هستیم. بعضی وقتا انتظارات بیجای ما از دیگران ممکنه باعث توقع ما بشه و همین ما رو بدخلق و بد اخلاق میکنه. شما معمولا از چه چیزایی بدخلق و ناراحت میشین؟ می‌کنید برای این بدخلقی‌ها و موارد ناراحت کننده چه کاری از دست من و شما برمیاد؟ خشت اول پاسخ می‌دهد. موج FM ردیف 106 مگاهرتز هر جمعه رأس ساعت 14:30 دقیقه با برنامه خشت اول کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ همراهتون هستیم. بریم سراغ گفتگو با کارشناس مهمان محترممون. خانم دکتر خیلی خوش آمدین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و عوامل برنامه خشت اول، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون خانم دکتر. خیلی وقتا ما اصولا آدمای ناراحتی هستیم، یعنی کسی میاد با همون صحبت کنه، کسی میاد یه نکته رو بهمون بگه، سریع گارد میگیریم نسبت بهش و اصلا نمیپذیریم نکاتی رو که میخوایم از اون طرف مقابلمون بشنویم. دلیلش چیه؟ این ناراحتی ما، این توقع بی جایمون از دیگران چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ ریشش کجاست؟
بله، ببینید، انسان یک موجود اجتماعی هست و رفتارهای انسان در تعامل با محیط با دیگران شکل میگیره و حتی یکی از مؤلفه های هوش تعریف میشه سازگاری با محیط، یعنی که ما در شرایط متفاوت بتونیم اون ظرفیت ناکامی ها رو داشته باشیم و بتونیم خودمون رو سازگار کنیم با وضعیت موجود. به طور مثال اگه یک مشکلی پیش میاد در جامعه، اگه یک شرایط خاصی پیش میاد، فشارهای روانی ایجاد میشه، ما بتونیم مدیریت کنیم رفتارهای خودمونو و دائم با احساس ناراحتی که بروز میدیم، نگرانی که داریم، این که بخوایم ارتباطمون رو محدود کنیم، این مسائل مسائلی نیست که بخواد به سلامت روان ما کمک کنه و در جهت سلامت روان نیست، ایجاد کسالت روان میکنه. پس بهترین وضعیت اینه که انسان بتونه وضعیت خودش رو مدیریت کنه و با اون شرایط خاص بتونه مشکلات خودش رو برطرف کنه. به طور مثال اگه افراد تو یک موقعیت ناکامی قرار میگیرن، به طور مثال مثل همین وضعیتی که الان داریم، شرایط خاصی که الان ایجاد شده، وضعیت اقتصادی، وضعیت بیماری‌های خاصی که ایجاد شده، اگه ما بخوایم واقعا با گوشه‌گیری، با غر زدن، ناراحتی، ابراز نگرانی کردن به دنبال این باشیم که این وضعیت رو بخوایم برای خودمون بهتر کنیم یا شرایط رو بخوایم تحمل کنیم، قاعدتا ایجاد ناراحتی برای ما میکنه. پس باید بپذیریم مسئولیتی که در مقابل این شرایط خودمون داریم، ما چقدر نقش داریم، ما چه کاری میتونیم بکنیم برای اینکه این مشکلات رو برطرف کنیم و باید در تلاش باشیم که بتونیم این شرایط رو با توانایی هایی که داریم برطرف کنیم. چطور زمانی که شما وسط یک بیابونی اگه قرار بگیرید که یک موقعیت خیلی خاصی برای شما ایجاد میشه، تمام انرژی روانیتون رو جمع میکنی که یک راه گریزی برای خودتون ایجاد کنید.
درسته.
قاعدتا در وضعیت موجود ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. انسان توانایی هایی داره که میتونه در شرایط خاص سازگاری خودش رو بالا ببره و راه حل هایی رو پیدا کنه. درست مثل یک مسیری که شما در نظر بگیرید، یک میدانی، یک جایگاهی که فرعی های متفاوتی داره. اگه ما یک فرعی رو امتحان کردیم و نتیجه نرسیدیم، حالمون بد شد، قرار نیست که با ناراحتی، ابراز ناراحتی، با پرخاشگری بخوایم احساس کنیم که همین آخرین بنبستی بود که من وارد شدم و باید مسیرهای دیگر انتخاب کنیم و در نهایت باید هر فرد مسئول باشه در موقعیت‌های خاصی که توی جامعه ایجاد میشه.
خانم دکتر، کلیت صحبت‌های شما به مدیریت رفتار اشاره می‌کنه دیگه، درسته؟
دقیقا.
خیلی وقتا ما میگیم ما اگر خودمون هر رفتاری داشته باشیم مهم نیست، مهم اینه که رفتار فرزندمون رو مدیریت و کنترل کنیم. در صورتی که خانم دکتر، آیا موافق این صحبت هستید که فرزندان آینه رفتار ما هستن؟ حواسمون اگر جمع نباشه، نمیدونم رفتاری داشته باشیم که ناخوشایند باشه، اونها هم میبینن و الگو برداری میکنن. خیلی وقتا ما سعی میکنیم فرزندان خوبی تربیت کنیم، ولی در گام اول باید خودمون رو تربیت کنیم. از خودم شروع میکنم، من اگر بتونم پرخاشگری خودم رو کنترل کنم، بتونم وسواس فکری خودم رو کنترل کنم، قطعا فرزند من هم این رفتارهاشو کنار میذاره دیگه، درسته؟
دقیقا همینطوره. بخش اعظم یادگیری کودک، شما از گروه سنی من 4 سال شروع میکنم که دیگه ما کم کم تربیت رو از اون سن آغاز میکنیم برای فرزندانمون. بخش اعظم تربیت کودکان ما و یادگیری کودکان ما از طریق یادگیری مشاهده اتفاق میفته. من نمیتونم به عنوان یک الگو خودم در یخچال باز کنم، از شیشه شروع کنم آب خوردم، بعد بچه‌ام میگم تو اجازه نداری از شیشه مثلا داخل یخچال آب بخوری، بچه شما داره اونو میبینه و یاد میگیره. اگه شما خودت داری شروع میکنی با کسی تو زمان خاصی یه دفعه عصبانی میشی پرخاشگری میکنی، نباید توقع داشته باشی که بچه توی موقعیت‌های خاص پرخاشگری نکنه. شما دارید این الگوی آموزشی در حقیقت بچه‌تون ارائه میدید که تو اجازه داری، مجاز هستی تو موقعیت‌هایی که عصبی میشی، ناراحت میشی از دست دیگران، پرخاشگری کنی و بهش دارید این فرصت رو میدید، آموزش رو میدید.
خانم دکتر، بچه ها نسل به نسل خیلی باهوشتر میشن. الان من دهه 90 هایی رو میبینم که اصلا جلوشون نمیشه واقعا دست از پا خطا کرد. تا یه رفتاری میکنی میگه این همون رفتارته که خودت هفته پیش با خاله داشتی، خودت هفته پیش تو صحبتات با دایی داشتی، میدونی؟ یعنی عیناً خودمون برمیگردونن.
بله، دقیقا به روی والدین میارن و اعتراض میکنن. بچه های ما واقعا ما رو قضاوت میکنن، میگن که الگوهای تربیتی، بچه هایی که حالا یکم به گروه سنی بالاتر میرسن، 8 سال، 9 سال، 10 سال میرسن، خیلی راحت میگه مادر من به خاطر وسواس شما، پدر تو به خاطر حساسیتایی که داشتی، من از تو یاد گرفتم. این دقیقا نتیجه و ثمره اون آموزش شما هست و متاسفانه این وضعیت وجود داره و بچه های ما از طریق یادگیری مشاهدهی خیلی از رفتارهای ما رو کپی برداری میکنن و عیناً همون رفتارها رو ادامه میدن. پس چقدر خوبه که ما به عنوان یک سرپرست، به عنوان یک الگو، والدینی که به هر جهت قرار مسیر و سکان یک زندگی یه بچه رو بخوایم بهش آموزش بدیم، به دست بگیریم، بهترین راه رو بخوایم بهش نشون بدیم و مسئولیت پذیر باشیم. زمانی که یک بچه وارد یک خانواده میشه، به نظر من اولین موضوعی که یک خانواده باید نسبت بهش حساسیت داشته باشن اینه که اول نقش هویتی خودشون رو بررسی کنن که من به عنوان یک الگو دیگه از این به بعد توی این خونه حضور دارم، بچه من قرار مسیر زندگی خودش رو از روی منی که ابتدا اولین الگویی هستم که داره میبینه توی این زندگی بخواد انتخاب کنه.
حالا در ادامه صحبت شما، اگر بخواید مثلا تربیت فرزندتون رو آغاز کنید 20 سال قبل باید این اتفاق بیفته، یعنی زمانی که حتی شما میخواید ازدواج کنین به همسرتون نباید فقط به عنوان یک شوهر ایدئال، همسر ایدئال نگاه کنید، باید به عنوان مادر و پدر آینده فرزندتون اون رو در نظر بگیرید.
دقیقا همینطوره. خب واقعیت همینه که افراد خیلی روی این موضوع تمرکز نمی کنن، وقت نمی گذارن، در حالی که یکی از اساسهای اصلی جامعه، ارکان اصلی جامعه هست. خروجی های این بچه ها به جامعه ما افرادی هستن که قرار تک تک این جامعه رو بسازن، نقش های مختلف رو بگیرن توی این جامعه. درست زمانی که ما انگار وارد یک کشتی شدیم که اگه بخواد هر کس نقش خودش رو به دست بگیره، هر کس بخواد راهکار هایی که خودش در نظر داره انجام بده، کاملا این کشتی از تعادل خارج میشه و هر کس باید با اون شخصیت سالمی که از بسترش از درون خانواده ایجاد میشه، مسیر و آینده و مسئولیت پذیری جامعه خودش رو به دست بگیره.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، جمع همه این صحبت‌ها، یعنی همین کج‌خلقی‌ها، همین ناراحتی‌ها، همین رفتارهایی که واقعا ممکنه باب میل خانواده‌ها نباشه، برمیگرده به وسواس‌های فکری عملی که گاهن ممکنه فرزندان ما داشته باشن، خود پدر و مادرها از سال‌ها قبل داشته باشن و برطرفش نکرده باشن. و مسیر اصلی اینه که خودمون رو اول اصلاح کنیم تا فرزندانمون الگوی خوبی رو داشته باشن. در ادامه همین صحبت‌ها خانم دکتر، با یک خانواده عزیزی گفتگو انجام دادیم و حالا میخواییم بخشی از گفتگوی این خانواده دوست داشتنی که به همراه دو فرزند شیطون و شیرین زبونشون در کنار ما بودن رو بشنویم. دعوت میکنم شما هم شنونده این بخش باشید و دوباره برمیگردیم و همراه شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفا.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج.
چه شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خب در این بخش از برنامه خشت اول قرار صحبت کنم با این پدر و مادر عزیز که در کنار دو فرزندشون همراهمون هستن. بریم ببینیم اصلا این خانواده دوست داشتنی زندگیشون رو از کجا شروع کردن، چی شد که تصمیم گرفتن فرزنددار بشن و اصلا تا الان تا این سن که محمد امین عزیز و محمد حسین نازنین در کنار ما هستن و حالا شما که نمیبینینشون ولی دو تا پسر بچه بازیگوش و شیطون و حسابی دوست داشتنی اینجا حضور دارن و دلمون میخواد با پدر و مادر و خودشون بیشتر صحبت کنیم. خب خانم آقای عزیز خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی سلام. خوش آمدید.
متشکرم، ممنون از دعوتتون.
خیلی ممنون، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم.
خب بریم سراغ این که ببینیم اصلا چند سال ازدواج کردین؟
ما الان حدود 10 سال هستش که ازدواج کردیم.
نه دیگه، هلوشه 11 سال و نیمه ما ازدواج کردیم.
خب خیلی خوش گذشته.
من بعد از عقد و حساب کردم. یعنی فکر کنم
اصلا با عقدمون تقریبا ما 14 سال
هست. علی دیگه دو تا فرزند باعث می‌شدم یکم فراموشی هم بگیرو این.
اختیار دارید. سلام دیگه دو تا فرزند پسر که واقعا هم حسابی شیطنت دارن. خیلی خوشحالیم در کنار این خانواده دوست داشتنی هستیم. بهتون خوش آمد میگم. عجب چالشی شد همین اول گفتگوی سال ازدواجتون. خب من از آقا بپرسم.
بله.
شما در سال چندم زندگیتون تصمیم گرفتید فرزنددار بشید؟
ما قبل از اینکه اصلا عقد کرده و قبل از اینکه مراسم ازدواجمون انجام بشه ما اسم پسر اولمون و اسم دخترمون هم انتخاب کردیم.
یعنی صحبتشو کرده بودی؟
بله صحبتشو کرده بودیم.
خب خیلی عمالی، شما جز به آقایون نادری هستید که جزئیات خوب یادتونه. یعنی من الان کاملا به این پی بردم. خانم که کلا یک سال و نیم اول فراموش کرده بودن. خب خیلی هم عالی، بریم سراغ مادر عزیز. به ما بگید که وقتی حالا تصمیم داشتید، حالا طبق صحبتهای پدر عزیز گفتن که شما اصلا قبل از ازدواج تصمیم به فرزندآوری داشتید که یه جورایی بتونید خانوادتون رو گرمتر و صمیمیتر در جمع فرزندانتون داشته باشید، بله. شما خودتون هم موافق بودین؟ نظرتون یکی بود؟
بله دقیقا، ما کاملا با هم صحبت کرده بودیم و اینا، خیلی توافق داشتیم توی مسئله.
خب خیلی عمالی، بریم سراغ این که بعد از تولد فرزندانتون برنامه‌تون چی بود؟ خیلی‌ها هستن تو 9 ماه حالا بارداری مادر خیلی فکر می‌کنه به این قضیه، پدر خیلی همراهی می‌کنه تو این افکار مادر، ولی خب دوست داریم ببینیم از کی شما به طور جدی تصمیم گرفتید برای تربیت فرزندتون سرمایه‌گذاری کنید. آیا فقط در مورد فرزندآوری با هم صحبت کردید یا نه مثلا تصمیمات مشترکی داشتید در این حوزه که بخواید با هم مطرحش کنید، در میون بذارید، نظراتتون رو با هم به اشتراک بذارید؟
اتفاقا چرا با هم صحبت میکردیم در مورد این که بخوایم فرزندمون رو که مثلا بخوایم چطور تربیتش کنیم یا چه کاری باید انجام میدیم برای رشد فکریش و رشد جسمیش. یعنی از همون اول با هم صحبت میکردیم که وقتی بچه به دنیا اومد خیلی باهاش صحبت کنیم، خیلی باهاش حرف بزنیم، که یعنی به عقیده خود ما این بود که وقتی صحبت زیاد میکنیم با بچه بتونه زودتر به کلام بیاد، زودتر اونم بتونه ابراز کنه احساسش رو، زودتر بتونه صحبت کنه. بعد در رابطه با این با هم همفکری داشتیم که بعد حتما ورزش بزنیم پسرمون. یعنی از سن 4 سالگی ما محمد امین گذاشتیم کلاس ژیمناستیک و اینها، اونم به طور خیلی اختصاصی، نه به طور اختصاصی باشه، حالا من فقط این که مثلا بخواد حرکات بدنش شکل بگیره که باعث رشد جسمیش هم، رشد هم جسمی هم رشد فکریش بشه.
خیلی عالی. من یه توضیح به شنوندهای عزیزمون بدم، این صداهایی که میشنوید صدای آقا محمد امین و آقا محمد حسینه که حسابی داخل استودیو دارن خودشون رو تخلیه انرژی میکردن. دلم میخواد از آقا بپرسم این سوالم رو. شما بعد از اینکه حالا تصمیم گرفتید، یه سری نظراتتون رو با هم به اشتراک گذاشتید، تصمیم فرزندآوری گرفتید، آیا به نظرتون این تصمیمات در زندگی پدر و مادرها در جامعه تأثیر داره؟ یعنی شما به عنوان یه پدر یا شما به عنوان یه مادر تصمیمی که برای فرزند خودتون گرفتید آیا در جامعه هم میتونه اثرگذار باشه؟ چقدر؟
خب قطعا همینطوری هست. ببینید یه توضیح ابتدایی بدم خدمتتون. این که پدر و مادر بیان ابراز کنن که ما یه برنامه جامع پله پله بعد از قبل تعیین شده آماده کردیم برای تربیت فرزندمون و اینو میتونیم مو به مو اجرا کنیم، یه کار کاملا شعار و یه کار نمایشیه. و این کسایی که دنبال این مسائل هستن به نظر من خب نتیجه نخواهند گرفت. پدر و مادر موقعی که میخوان برنامه‌ریزی کنن برای زندگیشون، خب به صورت جامعه پله پله در مورد حالا فرزندآوری، در مورد تربیت فرزندانشون، در مورد مسئله اقتصادی خانواده یک سری راه حل و راهکار دارن و این حالا ممکنه یادداشت کنن، ممکنه تو ذهنشون باشه و با هم مشورت کنن. من نظرم این هستش که قطعا با این همه مشکلات و حجم مسائلی که ما توی جامعه داریم، مسائل اقتصادی و مشکلاتی که وجود داره و مسائل فرهنگی، همین الان خب این مسئله کرونا کاملا تاثیر گذاشته روی هم تربیت بچه ها، آموزششون، بحث آموزش و پرورش و مدارس الان کاملا یه مسئله بغرنج و پیچیده شده و دغدغه فکری شده برای پدر و مادرها. خب میبینیم که برنامه‌ریزی اونطوری که ما می‌خوایم انجام نمیشه. به خاطر همین بهتر هست که من از نظر شخصی من هست بهتر است که پدر و مادر یه سری اصول رو در نظر بگیر. خب خدمتتون عرض کنم خانم امجدیان، در مورد تربیت فرزند و اینکه از ابتدا چه تصمیم داشتیم در مورد محمد امین و محمد حسین، این بود که اون اصول اولمون که سلامت بچه هست، خب روش دقت داشتیم، سلامتشون از نظر جسمی برامون خیلی مهم بود و اینکه بتونن هم خوب صحبت کنن. شاید این چیزا به نظرتون حالا خیلی کوچیک بیاد، ولی برای خیلی از خانواده‌ها دغدغه است همین صحبت کردن بچه‌ها، بازی کردن با بچه‌ها، بعد اینکه بتونن نظرشون رو ابراز کنن، کامل بگن، صحبت کنن. بعد هم در مورد محمد امین و محمد حسین این قصه صدق میکنه. خب در موردشون برنامه‌ریزی کردیم، هم نظر اقتصادی برای پس اندازشون فکر کردیم،
یعنی هزار و یک افکاری که واقعا پدر مادر دارن دیگه.
بله لازم هست تو این قصه ما انجام دادیم، حالا وارد جزئیات نمیشیم. اگه مورد سوالی بود من در
خیلی ممنون. خب این نظر یه پدر بود. خب بریم سراغ مادر عزیز. شما به ما بگید که به نظرتون همین شیوه های تربیتی چقدر توی جامعهمون میتونه اثرگذار باشه؟ اصلا خودتون چه کارهایی انجام دادید، چه فکرهایی داشتید برای تربیت فرزندتون که بتونه جامعهمون هم تغییر بده، بهتر کنه و به سمت بهتر شدن پیش ببره؟
بقیه من بازی کردن با بچه خیلی مهم هستش و میتونه اصلا خیلی ارتباطش رو با همسن و سالای خودش، با ارتباطش رو با جامعه هدفمند کنه. بازی هدفمندی که اصلا خود یه مادر میتونه با بچه تو خونه انجام بده، تو ارتباطش با دیگران خیلی میتونه سازنده باشه. من خیلی تاکیدم رو بازی هست، چون کودک دیگه نمیشه هر حرفی رو یا مثلا به صورت مستقیم با کودک صحبت کرد یا بخوایم راهنمایی خیلی بخوایم مستقیم به بچه بکنیم.
بعد خودتون بازیهایی به قولی طراحی میکنید؟
بله دقیقاً همینطور بود. یعنی من الان محمد امین 10 سالش هستش، ولی زمانی که بچه بود من چون خیلی هم کتاب میخوندم در رابطه با تربیت بچه‌ها، یعنی بازیهایی که از سن همین بعد یعنی حالا تب متولد که شد، حالا نه اون یک کم که گذشتش شروع کردم باهاشون بازی‌های فکری یا بازی‌هایی که خیلی حالتهای سرگرم کننده بود باهاش انجام میدادم.
بازی اقتصادی هم بازی‌های خوبیه. مثلا من سعی کردم بچه‌هام از نظر اقتصادی خوب کنشگر باشن.
دغدغه ها خیلی جالبه، یعنی مادر بیشتر میبرن بازی‌هایی که سرگرم کنه، پدر بازی اقتصادی.
از نظر حساب و کتاب بچه‌های من حساب و کتاب میکنن، یعنی چیزی بخوان بخرن پول جمع میکنن، حساب پولشون رو دارن، چون آینده نیاز به این قصه بود. شاید قدیما یه همچین مسئله مطرح نبوده یا خیلی برای مردم مهم نبوده، ولی بچهای من، این نظر من هست که باید بتونن هم درآمد کسب کنن، همین که به وضع خودش کاملا مسلط باشه از نظر اقتصادی و بتونه حقش رو، حق به جای خودش رو بگیره.
خب در بخش بعدی برنامه ما قراره ادامه صحبت‌های کارشناسمون رو بشنویم. لطفاً اگر سوالی دارید، دغدغه فکری دارید که دلتون میخواد به پاسخش برسید، مطرح کنید. تو بخش بعدی با کارشناس در موردش صحبت میکنیم.
من سوالی که دارم از کارشناس محترم برنامه‌تون این هستش که آیا چون هر کارشناسی نظری داره، آیا ما در حوزه علوم انسانی، در روانشناسی اجتماع و خانواده ایرانی کار کردیم که بتونیم بیایم به خانواده ایرانی رو تحقیق کنن روانشناسای ما و بتونن به این نتیجه برسن که نیازهای یک خانواده ایرانی در دوره کنونی با توجه به فضای مجازی، با توجه به بحث مثلا کرونا، با توجه به بحث مثلا اقتصادی چی هست؟ آیا روانشناسای ما که میان توی برنامه‌های مختلف نظر میدن و ابراز نظر میکنن، اظهار نظر میکنن، آیا خودشون به عنوان یه روانشناس به این فکر کردن که لازم تحقیق کنن در مورد خانواده ایرانی، لازمه به این نتیجه برسن که دانشجوی روانشناسی حوزه در تحقیقات میدانی در مورد خانواده‌های ایرانی و اون مسائلی که روزمره در مورد خانواده‌های ایرانی اتفاق میفته تحقیق کنن و این حاصل این تحقیقات رو بیان ارائه کنن به مردم.
خیلی سوال مهمیه، قطعا بهتون قول میدم تو بخش بعدی پاسخش رو از کارشناس محترم بشنوید. خیلی ممنونم از سوالتون، خیلی ممنون از حضورتون که در کنار فرزندای عزیزتون آقا محمد حسین و آقا محمد امین. یه سلام هم بکنیم نه، صدای کوچولو هم داشته باشین. سلام به شما.
سلام
آقا محمد امین. سلام.
سلام.
خب خوبین؟
خوبم.
دوست داشتید امروز اومدید استودیو خشت اول؟
بله.
خب خدا رو شکر، بازم بیایید، اینجا استودیو متعلق به خودتونه. خیلی ممنون از این خانواده دوست داشتنی درجه یک، پر انرژی و پر انگیزه. با شما خداحافظی میکنم و پیشنهاد میکنم ادامه ی صحبتهای کارشناسمون رو بشنوید. همراه شما شنوندگان عزیز هستیم، اینجا خشت اول موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید و الهی که همیشه خانواده هاتون گرم و دوست داشتنی مثل این خانواده عزیز در کنار همدیگه باشن، برقرار و پر از سوالای خوب برای تربیت فرزندانشون. خانم دکتر، این گفتگوی دوست داشتنی رو شنیدیم از پدر و مادری که واقعا دغدغه مندن نسبت به آینده دو تا پسرشون که در استودیو در کنار ما بودن و کلی هم با دیدنشون لذت بردیم. از شما بشنویم هم پاسخ سوال پدر رو هم گفتگویی که با این خانواده عزیز داشتیم. به نظرتون چه نتیجه میتونه داشته باشه؟ چطور ما میتونیم به این خانواده ها کمک کنیم؟
بله، خیلی متشکرم، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن. احتمال زیاد سوال خیلی از عزیزان ما که الان شنونده برنامه هستن میتونه باشه. ببینید، واقعیت اینه که ما به عنوان الگوی تربیتی که اولین نقش رو در شکل دهی به مسیر آینده و سرنوشت فرزندانمون داریم، مسئولیتی رو به عهده داریم و در مقابل این مسئولیتی که ما داریم باید مطالعاتی داشته باشیم هر کدوم نقش هایی داریم. من به عنوان یک متخصص روانشناس قاعدتا باید با شرایط روز جامعه علمم رو تغییر بدم و اون نیازهای جامعه تغییر کرده،
یعنی به روز بودن رو داشته باشیم.
دقیقا همینطوره، پژوهش‌هایی که داره انجام میشه، متخصصین علم اعصاب و روان و تمامی روانشناسان ما حتی پژوهشگرا دائم در حال مطالعه و تحقیق هستن و آزمون خطاهایی که انجام میشه، بله حتی برای کشور خود ما حتی وقتی یک آزمون رو یک پرسشنامه رو می‌خوایم از مراجعین بپرسیم، حتما باید نرم کشور خود ما باشه، با فرهنگ ما باید کاملا بررسی شده باشه و هنجاریابی شده باشه. و حتی مراجعین ما تغییر کردن. من کاملا موافق هستم با صحبت های این پدر عزیز، مراجعین ما شرایطشون با وضعیت موجود تغییر میکنه. در حال حاضر استرابی که از کرونا در حقیقت افراد دارن متفاوت نوعش با استرابی که در حالت عادی افراد از موارد خاص دیگه داشتن، ترس هایی که داشتن. این ترس به ترس های دیگه ما باید اضافه بشه و مسیرهای درمان باید براش باز بشه. در حال حاضر افرادی که به کلینیک ها حتی مراجعه می کنن بیشتر درگیر وسواس هایی هستن که ناشی از همین وضعیت موجود هست و تمامی افرادی که متولی در حقیقت سازمان ها حتی که متولی پرورش روانشناسان هستن دقیقا به همین موارد دارن می پردازن. همه دنبال مسیرها و راههایی هستن که بتونن این شرایط خاص رو که ایجاد شده برای افراد ایجاد آرامش کنن و بتونن از این مرحله گذر کنن. به نوعی ما بتونیم سازگاری همکاری با محیط داشته باشیم.
یعنی همه ماها کوچیک بزرگ دست در دست هم دیگه، البته با دستکش تو این دوران کرونا، بتونیم یک بسترسازی فرهنگی رو داشته باشیم دیگه.
بله همینطوره، دقیقاً باید ما شرایطی رو در نظر بگیریم که بتونیم هر کدوم سهمی داشته باشیم در این اجتماع بزرگ و هر کدوم بتونیم یک باری رو، من به عنوان متخصص بتونم مسیری رو به مراجعین خودم نشون بدم که بهتر بتونن این وضعیت رو بگذرونن. افراد با هر نقشی که در جامعه دارن، هر کدوم بخوان به عنوان یک فرد مسئولیت پذیر کار و جایگاه خودشون داشته باشن. پدر مادر اینطور نباید باشه که تماما فقط منتظر باشن که یک روانشناس بخواد برای بچه‌شون که الان دچار وسواس شدید شده راهکارهایی رو بدن. ما امروزه راهکارهامون همه خانواده محور هست و خانواده باید همراه درمانگر در خونه بتونن اون الگوهای تربیتیشون رو حتی تغییر بدن، روش‌های درمانی رو بخواد توی خونه هم بتونن استفاده کنن که در آینده این بچه بتونه با آرامش وارد این اجتماع بشه.
خب خانم دکتر، از این دست پیامک‌ها ما زیاد داشتیم از خانواده‌ها که ما باید به عنوان پدر و مادر تو خونه چیکار کنیم؟ شده کتاب خوندیم.